سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. ماه مبارک رمضان را به دنبال کشف زیبایی های اسلام بودیم. زیبایی های اسلام رو جاذبه های اون دانستیم و به دلیل برخی مسائلی که در دوران ما پیش آمده این عنوان انتخاب شده بود تا بتوانیم دینمان را بهتر بشناسیم و انشاءالله به جای این که مسلمانان شرمنده و سربزیری باشیم، مسلمانان عزتمندی باشیم، سرمون رو بالا نگه داریم و بتوانیم به زیبایی های دینمان افتخار کنیم. هر شب کوشیدیم یکی از عناوین اصلی نظری و عملی اسلام رو بررسی کنیم و جاذبه ها زیبایی های اون رو مرور کنیم. بسیاری از این امور رو شما هم می دانید، در طول زندگیتان فراوان شنیده اید، اما شاید کنار هم قرار گرفتن اینها لطفی داشته باشد و مایه تذکر شود. یکی از مباحث عملی اسلام نماز است. نماز اولین عبادت اسلام است، مهمترین عبادت اسلام است و چون ما بسیار با او آشنا هستیم، سخن گفتن درباره او بسیار دشوار است، چون هرچه بگوییم عملا به گوشمان خورده و حالا میخواهیم، منم قرار ندارم همه احکام اسلام رو اینجا مرور کنم، فرصتش هم ندارم، صرفا میخواهم برخی از زیبایی های نماز رو مورد تأکید قرار بدم، به این امید که هم برای خودم هم برای شما مایه عبرت و ارتقا در مسئله نمازمان باشد. قرآن کریم نماز و روزه را واجب دانسته. از جمله نماز در این آیه واجب شده است. یکی از آیاتی است که دلالت بر وجوب نماز میکند. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وظیفه ثابت و معینی برای مؤمنان شمرده شده است. وقتی چیزی مثل کتب علیکم الصیام که دلالت میکند بر وجوب روزه، این کتاب موقوت هم، کتاب مشخص و معین هم، کتابت شدن یعنی فریضه شدن، یعنی واجب شدن. خداوند نماز را به عنوان یک فریضه، به عنوان یک وظیفه دینی برای مؤمنان واجب شمرده است. خب بحث از وجوب نماز فکر میکنم مثل زیره به کرمان بردن است. کسی که مسلمان شده پذیرفته که نماز و روزه و حج و زکاتی قاعدتا واجب است و مسلمان شده است. بحث ما در ظرائف نماز است، نه در اصل نماز. پیامبر حدیثی دارند، این را هم فراوان شنیدیم، اما اصل حدیث شنیدنی است و زیباست. ایشان نماز را به عمود خیمه تشبیه کردند. یک خیمه میخ دارد، تناب دارد، اون چادری دارد که روی اون ستون میاندازند و خود اون ستون و عمودی که در وسط قرار دارد. می‌فرمایند اگر اون ستون، اون عمود برقرار باشد، میخ و تناب و چادر فایده دارد و اگر اون عمود شکسته باشد، منکسر باشد، دیگر میخ و تناب و چادر فایده ای ندارد. یعنی تا زمانی که نماز برگزار می‌شود همه اجزای دین معنادارند. وقتی نماز ترک شد، عملاً دینداری بی‌معنا شده است و دینداری رو شکل عملیش رو ایشون ملازم با نماز می‌دانند. مثل پرچم که تا در اهتزاز است، یعنی این لشکر هست، پیروز است. پرچم که افتاد، این لشکر شکست خورده است. پرچم اسلام نماز است. برای هر کدام از ما تا زمانی که این نماز برپا می شود، یعنی ما هنوز بنده خدا هستیم، سر بندگی را بر آستان او می ساییم. البته مراد من این نیست و قطعا مراد پیامبر صلوات الله علیه هم این نبوده که حالا فردی که اعتقاد به نماز دارد از سر کاهلی نماز نمیخواند مسلمان نیست. مسلمان کسی نیست که منکر نماز باشد، ولی کاهلان نماز نمیخوانند، ولی اگر از خودشان هم بپرسید میگویند نماز واجب است. لذا اونها رو ما کلن از دایره دین خارج نمیدانیم، ولی مسلمان کاهل بالاخره مثل خیمه فرو افتاده است، مثل پرچم سقوط کرده است. دو آیه عنوانش رو گذاشتم حساب پسنداز معنوی تضمین شده. امروز در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز رو باید با حساب بانکی مقایسه کرد. حالا حساب بانکی معنوی چیست؟ حساب بانکی دنیوی رو همه ما آشنا هستیم، اما آیا ما حساب معنوی هم داریم؟ میتوانیم به آن چیزی واریز کنیم؟ آیا این حساب تضمین شده است یا امکان ورشکستگی هم دارد؟ اگر ایمان داریم، یعنی مفاد این دعایه را باور کرده ایم. حساب معنوی چیزی است که در این دنیا ما در آن نماز و زکات و انفاق و حسنات واریز میکنیم و در آن دنیا از آن برداشت میکنیم. باور ندارید به مفاد این دعایه توجه کنید. آیه 110 سوره بقره: و اقیم الصلاة و آت و زکات و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. نماز را اقامه کنید، زکات را بپردازید، آن چیزی که برای خودتان از خیر پیش میفرستید نزد خدا خواهید یافت. خدا به آنچه که می کنید بیناست. خیر که شما در دنیا قبل از وفاتتان نزد او می فرستید، قبلش گفته شده است نماز و انفاق. خدا تضمین کرده، میگه اینها رو حتما نزد من خواهی یافت. چه چیز را از دست خواهی داد؟ همان چیزی که فکر می کنی داری. بارها گفتیم تو این شبها، وقتی در گور خوابیدیم نه خانه من را میبریم، نه حساب بانکی من را میبریم، نه ماشین من را میبریم، نه ذخیره های دیگر من را میبریم. آن چه میبریم چیزیست که قبلن پیش فرستاده ایم و آن خیرات و مبرات است، آن عبادات خالصانه که انجام داده ایم. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، این رو میابید. اما اون چیزهایی که گذاشتید ارزشی ندارد، اون وارث استفاده میکند، برای خودت نیست. ولی باور کنید، ما هنوز این رو باور نکردیم. وقتی باور میکنیم که برای این زحمت بکشیم، خیلی فکرمون نگران اون نباشد. آن چیزی که فانی است این مقدار زحمت میکشیم، این چیزی که باقی است خیلی توجه بهش نمیکنیم. این شبها میاییم تا همین باور رو در وجود خودمون متجلی کنیم، که مثل فیل که گای هوای هندوستان میکند، یه به پتک تو سر خودمون بزنیم، بگیم باقی این است، فانی آن است، یادمون میرود. آیه دوم: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقام و صلات و آت و زکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آنها که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، اقامه نماز کردند، زکات را دادند، برای ایشان نزد خدا اجر است و آنها نه ترسی دارند نه حزن و اندوهی. خب ارکان ایمان به شکل خلاصه تو این آیه آمده: ایمان، عمل صالح. از میان عمل صالح هم دو تا رو خدا برجسته کرده. بیش از 100 بار این مضمون توی قرآن هست. این صد بار تکرارش برای چیه؟ به خاطر که من و تو رو شیرفهم بکنه که آقا من برام اینا مهمه. نماز بخوانی، در راه او به مسمندان انفاق کنی، اون وقت چی میشه؟ لهم اجرهم عند ربهم. این همون چیزیه که تجدوه من عند الله تو آیه قبلی فرمود، لهم اجرهم، اجرت نزد خداوند است. لا خوف علیهم، نسبت به آینده ترسی نداری. ولا هم یحزنون، نسبت به گذشته غمگین نیستی. ما وقتی به خاطراتمون برمیگردیم گاهی وقتا غمگین میشیم، گاهی وقتا خوشحال میشیم. اگر چیز سوی در گذشته اتفاق افتاده ما رو غمگین میکنه، وقتی با آینده نگاه میکنیم احتمال میدهیم برخی امور آنچنان که میخواهیم برای ما اتفاق نیفتد، میترسیم. مؤمن کسی است که نه از گذشتهش محزون است نه از آیندهش خائف است. این تعبیرم چندین بار توی قرآن آمده. میخواهی غمگین نشوی، شادی واقعی داشته باشی، بانشات واقعی باشی، میخواهی ترس از دنیا به دلت راه نیابد، ایمان داشته باش، عمل صالح انجام بده، نماز خالصانه اقامه کن، در راه خدا انفاق کن. این نسخه است که خداوند برای ما پیچیده. عنوان رو یک بار دیگر به خاطر بسپاریم: حساب پسنداز معنوی تضمین شده. حالا این بانک ها تو ایران شروع شده حساب تضمینی 3 ساله و 5 ساله، حالا ما میخوایم بگیم حساب تضمینی جاودانه اما معنوی. این حساب همین نماز و روزه است که به جا می آوریم. نکته سوم بحث امشب ما، گفتیم زیبایی های نماز. خدا بشارت داده و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بشارت بده مخبتین را. مخبت از اخبات است. اخبات هم معنای تواضع و خشوع و فروتنی است. امشب در مورد خشوع من زیاد صحبت خواهم کرد. واژه اخبات یعنی خشوع، خاشعان، فروتنها رو بشارت بده، خبر خوش بهشون بده. کیا هستن؟ اینها 4 تا صفت برشون ذکر میکنه. کسانی که وقتی یاد خدا آورد، نام خدا بر زبان آورده می شود، قلبهایشان می ترسد، قلبهایشان می لرزد. اگر عاشق شده باشی نام معشوقت را کسی بر زبان بیاورد، خدا ناخداگاه قلبت شروع به زدن می کند. هر کدام از شما احتمالاً این امر رو تجربه کردید. حالا از خودمون بپرسیم، ما هممون دوستدار خداییم، حالا حال ادعاشو داریم، شده از وقتی کسی یا الله میگوید من قلبم به لرزه بیاید؟ شده از وقتی صدای اذان بلند میشود، اونم تو سرزمین غربت، قلب من به لرزه بیفتد؟ مثل زمانی که کسی محبوب مرا به زبانش می آورد؟ اگر بله یعنی من عاشقم، اگر نه یعنی هنوز عاشق نشدم. شبهای قدر مهمترین کار کردش این است که به ما بیاموزد عاشقی را و عشق واقعی را. یک شب تا صبح بیدار می مانیم تا بفهمیم ما عاشقیم یا عاشق نیستیم و خودمان را عاشق کنیم. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این ترس، ترس از عظمت است نه ترس از عقاب. انسان در مقابل یک کوه هم که قرار میگیرد میگه عجب کوه بزرگی، یک قصرم که میبیند در مقابل عظمت خدا هم که میایستد دلش میریزد از عظمت، و قشنگترش این که دلش میلرزد از عظمت این معشوقی که میباید دل ما را به لرزه بیاورد. صفت دوم، و صابرین علی ما اصابهم. صبر، مقام صابرین استقامت کنندگان، شکیباگران در قرآن خیلی بالاست. یوفیهم اجورهم بغیر حساب، خدا اجر همه رو با حساب میدهد، اجر یک طایفه را بی حساب میدهد، یعنی بی نهایت اجر میدهد. اونا صابرینند. صبر بر مصیبت، صبر بر گناه خیلی هنر میخواهد. انسان خودش را در مقابل معصیت نگاه دارد، یا در مقابل مصیبت جزع و فزع نکند، یا در مقابل ظلم استقامت کند و بایستد. همه اینا صبر است. اینم صفت سوم. صفت سوم اقامه کنندگان نماز. بین نماز و فروتنی رابطه است. اگر نماز ما ما را خاشع و فروتن و سر به زیر نمی کند، هنوز متکبریم، یعنی نماز من نماز نبوده است. این پیشانی به زمین ساییده می شود تا از تکبر کم کند. کبریایی فقط مختص ذات باری تعالی است. انسانی که تکبر دارد هنوز آدم نشده. مقیم صلات با مخبتین در نظر بگیر. اخبات تواضع است و خشوع. و صفت چهارم، از آنچه که ما به او دادیم انفاق می کند. می داند که این مال الله است و او امانت دار است. ما در دنیا امانتدار خدا هستیم، نه مالک اموالمان. این نگاه دینی به مال است. این چهار صفت اگر ما در ما بود، ما فروتنیم. فروتنی قرآنی چهار ویژگی داشت. سوره حج آیات 34 و 35. فلسفه اصلی نماز که به نظر من زیباترین فصل نماز است. نماز کالبدی دارد و روحی که در ادامه به او خواهم رسید. روح نماز نکاتی است که در این چند آیه آمده است. قیام و قعود و رکوع و سجود برای یاد خداست، برای این که ذکر الله را در وجودمان ایجاد کنیم. اگر نمازمان این نکات درش رعایت نمی شود، نماز ما کالبد بیروح است. حالا این روح چیست؟ این آیه اول که من همیشه قبل از تکبیرت الاحرامم اگر توجه بکنید به زبان میرانم که به خودم متذکر بشوم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پیامبر بگو نماز من، عبادت من، حیات من، ممات من برای الله پروردگار جهانیان است. یعنی فلسفه وجودی ما، دین ما خدا محور است، نه انسان محور، نه من محور، او محور است. همه چیز من، چهار تا چیز اینجا گفته، نماز من، نسک، عبادات من از جمله نماز من، حیات من که ما میخواییم بگیم زندگی من شراشر حیات من چنین باشد، و مرگ من هم در راه خدا باشد. صرفاً در میدان جنگ شهید شدن شهادت نیست. هر کسی که در راه خدا از دنیا برود شهید است در ثواب، در معنا. حیات و ممات، نماز و عبادت، همه برای خدا. فلسفه نماز برای خدا بودن است. نماز امر تعبدی است، امر تعقلی نیست. ما نماز می‌خوانیم برای این که معشوق از من خواسته است. چرا این گونه نماز می‌خوانم؟ چرا 5 بار نماز می‌خوانم؟ چرا 17 رکعت نماز می‌خوانم؟ همه چون او خواسته است، چون او دوست می‌دارد. گفتن چرا این مقدار طواف می‌کنی؟ او می‌پسندد. اگر بخواهیم قیاس کنیم، مقایسه کنیم، اینجوری بخوانیم، اونجوری بخوانیم، فارسی بخوانیم، نخوانیم، اون دیگه از مدار خارج شدیم. من انجام نمیدهم چون میفهمم، انجام میدهم تا او بپسندد. وقتی جناب موسی کلیم الله وارد عرض مقدس شد، خدا بر او خودش را عرضه کرد. چه فرمود؟ این سخن خدا در قرآن است. اننی انا الله، موسی من اللهم، لا اله الا انا، جز من خدایی نیست. داره صمیمانه با موسی سخن میگه. به ما میگیم لا اله الا هو، او غائب است. لا اله الا انا، من، جز من خدایی نیست. فعبدنی و اقم الصلات لذکری، مرا عبادت کن، نماز را برای یاد من برپا بدار. این زیباترین آیه آیه قرآن درباره نمازه. اقم الصلات لذکری. نماز رو نمیخوانیم تنها عن الفحشاء والمنکر، کارکرد ثانوی نماز است، میآید. نماز میخوانیم. چرا نماز میخوانی؟ میخوام با خدا صحبت کنم. برای یه عاشق بهترین وقت زندگیش کی است؟ وقتی با معشوق داره مغازله میکنه، وقتی داره با معشوق راز و نیاز میکنه، وقتی داره با او عشق ورزی میکنه. اگر نماز ما نماز باشد، چنان شیفته این عشق ورزی هستیم که اگر تیرم از پای مجروحت در بیاورند متوجه نمیشوی. این حالت نماز یک عاشق است. اگه میگیم یا علی، به خاطر که علی عاشق بود، عاشق خدا بود، عاشق واقعی بود. وقتی عاشق باشید حواست به هیچ جا نیست جز به معشوق. حالا من نماز میخوانم، هرچه گم کردم تو نمازم پیدا میکنم، نیست؟ همین، یعنی که من اصلا همه جا هستم جز در خانه او. یه جایی رو میخوام، توی روز مشغول کارم بودم، وقتی میام نماز از همه چیز غافل میشم، حالا ذهنم آزاد میشه، میرم سراغ چیزی که دوست دارم. چی دوست دارم؟ چی گمش کرده بودم؟ میرم سراغ همون. فعبدنی، منو عبادت کن، اقم صلات لذکری، برای یاد من. یعنی پنج بار بیا، پنج بار معشوقت را صدا کن، و اگر صدایش واقعا بکنی او جوابت میدهد. این سلامه آخر نماز رو دیدی؟ اگر درست سلام بکنی باید جواب سلام پیغمبر رو بشنویم، باید جواب سلام مؤمنین رو بشنویم. و کسانی هستند که میشنوند، فکر نکنید اینا افسانه است. کسانی هستند سلام میکنند و جواب میگیرند. حالا اگر ما نمی کنیم، نمی شنویم، مشکل از ماست. در سوره بینه هم بحث اخلاص نماز است. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، امر نشدن جز این که خدا را مخلصانه عبادت کنند. تمام دین مال اوست، در حالی که حنیفند. حنیف مقابل جنیف است. حنیف یعنی کسی که توی راهه، جنیف یعنی کسی که منحرف است. دین حنیف یعنی دین درست، دین راست. و ابراهیم حنیف بود، پیامبر هم قبل از اسلام حنیف بود. امر شده ایم تا مخلصانه خدا را عبادت کنیم. فلسفه اصلی نماز یاد خدا، ذکر خداست. کسی که واقعا خدا رو یاد می کند، کارکردهای بعدی نماز هم براش اتفاق می افتد. در سوره نور یکی از زیباترین آیات قرآن، الله نور و سماوات و الارض است، مثل و نورهی کمشکات الاخر، بعدی دوتا آیه آمده. این دوتا آیه بحث خانه های مؤمنانه است. خانه مؤمن با خانه غیر مؤمن فرق می کند. چه فرقی دارد؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، در خانه هایی که خدا اجازه داده است بلند شود، دیوارهایش رفیع شود و نام او برده شود. خانه مؤمن خانه است که در آن یا الله گفته می شود، یاد خدا در آن فراوان می شود، ملائک به آن خانه می آیند. چرا؟ چون در آن خانه نماز خوانده می شود. یسبح له فیها بالغدو و الاصال، در آن خانه شبانگاهان و صبحگاهان خدا تسبیح می شود. خانه مؤمن اگر در سحرگاهش یا الله و الله اکبر و نماز از او بلند نشود، کجا می توانیم بگوییم خانه خانه مؤمن است؟ قدوه و الاصال. اگر شبش، مغربش، عشایش صدای الله اکبر شنیده نشود، خانه خانه مؤمن نیست. قرار نیست کسی بشنود، قرار است او بشنود. تو برای کسی نماز نمیخوانی، برای او نماز میخوانی. او باید بشنود که تو صبح اولین کارت الله اکبر است. اولین کار مؤمن روزش رو با نماز آغاز کردن است. تو اول میروی در خانه معشوقت، در خانه او را میزنی و زندگی را آغاز میکنی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بحث من آیات زیبای نماز بوده است. این جزء زیباترین آیات نماز است. منظور از مردان مذکرها نیست، انسانهایی که تجارت و بیع آنها را از یاد خدا فراموش نمی کند. خرید و فروش، کار و کسب باعث نمی شود اونها نمازشون رو به کنار بیاندازند. کار داشتم، امروز اینقدر سرم شلوغ بود نرسیدم نماز بخوانم. فراوان اتفاق میفته. امروز اینقدر درس داشتم، اینقدر کلاس داشتم، فرصت نماز نداشتم. آیا این رسم عاشقی است؟ پس چیزهایی تو زندگی تو هست که از اون مهمتر است. اما این مردان هیچگاه تجارت و معامله اونها رو از یاد خدا غافل نمی کند. عن ذکر الله، از اقامه نماز، از ایتاء زکات، هرگز مسلمانان رو فراموش نمی کنند. اینها می ترسند، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینو من فردا شب باز خواهم کرد. اینها از روزی که دلها و چشمها از ترس منقلب می شود، از اون روز می ترسند. امروز حساب اون روز رو می کنند، از آخرت میترسن. تا خدا بهتر از آن چیزی که عمل کردند به آنها جزا بدهد. اونها منتظر این جزا هستند. این حالات، این خانه مؤمنان و این حالات مؤمنان است. اگر در هفته، در ماهت، در سالت اتفاق میافتد که کارهای برایت پیش میآید که از یاد خدا مهمتر است، پس دروغ نگوییم، خدا برای ما مهمترین نبوده است. اگر خدا مهمتر می بود، حتما وقتی را برای او جدا می کردیم و ابتدا به او می پرداختیم. دو کارکرد اصلی نماز، یکی یاد خدا، دیگری پاکیزگی از گناه و زشتی. یادش را اشاره کردم، اما یک آیه دیگه هم داریم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. یا آیه بسیار مشهوری است، هممونم میشناسیم. دو جزء دارد. تلاوت کن آنچه که وحی شده است به تو از کتاب. کتاب به تو وحی شده، وحی از دل پیامبر نجوشیده است، وحی تجربه پیامبر نیست، وحی نازل شده به قلب پیامبر است. نماز را اقامه کن. نماز کارکرد شخصیش این است که از گناه و زشتی ما را باز می‌دارد، و کارکرد دیگرش یاد خدا بزرگتر است. کارکرد فرعیش نهی از فحشا و منکر است. ذکر خدا از همه چیز بالاتر است. کارکرد اصلی نماز راز و نیاز با معشوق است. اما کارکرد فرعیش این است که وقتی جلو او ایستاده ای، دیگر دست و دلت می رود، معشوق معصیت نمی پسندد، معشوق منکر نمی پسندد. من اگر او را دوست دارم، باید کاری کنم که او دوست داشته باشد. گناه باعث غضب او می شود، نباید گناه کنم. منکر باعث ناراحتی او می شود، نباید چنین کنم. فرض کنیم می خواهیم لبخند به لبان خدا بنشانیم، و اگر گناه کنیم چهرهش بر ما عبوس می شود و با هر گناه ما خطی به چهره خشمگین او می افتد. ما نمی خواهیم چنین بشود، پس از گناه پرهیز می کنیم. پیامبر مثالی دارند. این حدیث در من لا یحسه الفقیه شیخ صدوق است. حدیث بسیار زیبایی است. میگن که نماز مثل چشمه آب گرمی است جلو خانه تو. هر مؤمنی این چشمه آب گرم رو دارد. خدا بهش دستور داده 5 بار در روز، نه 3 بار، 5 بار در روز برو تو این چشمه، تو این نهر غسل کن، بشور خودتو. ما خیلی که هنر کنیم 1 بار در روز حمام میکنیم. اگر 5 بار حمام کنی دیگه بوی عرق میدهی؟ دیگه چرکی بر بدنت میماند؟ این چشمه چشمه معنوی است، این نهر نهر معنوی است. 5 بار اگر درست خودت را بشویی هیچ گناهی بر دامن تو نمیماند. هر بار خاصی گناه بکنی میگه من بنده اون خدایی هستم که این چیزها را دوست نمیداره. پس اگر گناه میکنیم نمازم میخونیم، نمازمون نماز نیست. به اصطلاح حمام نرفتیم خودمون رو بشوریم، یه آبی ریختیم اومدیم گربه شوری کردیم، بدنمون رو درست نشستیم، شستنمون گیر داشته. و حالا اومدیم این شبها که یاد بگیریم چطور شستشوی معنوی کنیم. نماز حمام معنوی است. اگر این گناهان رو نشسته بدانیم نماز ما نماز نبوده. اون آیه قرآن، اینم فرمایش پیغمبرمون در مورد نماز. دو شرط رستگاری مؤمنان، خشوع و محافظت بر نماز. دو دسته آیه در 2 جای قرآن آمده و من هر دوتا رو میخوام امشب کامل بخوانم، تلاوت کنم و استفاده کنیم از آیات. سوره 23 قرآن اسمش هست سوره مؤمنون. خداوند شرایط رستگاری مؤمنان را برای ما برمی شمارد. در نظر بگیرید اگه قرار است ما رستگار بشیم، باید این شرایط، 8 شرطه تو این سوره، باید در خودمون محقق کنیم. و تعجب این است که 2 تا از این 8 اولی و آخریش مال نمازه. خدا نمیگه که مؤمن است رستگار میشود که نماز بخواند. او که حتما میخواند، باید بخواند تا مؤمن باشد. 2 تا نکته در مورد نماز میگه و 2 تا مطلب دیگه. قد افلح المؤمنون، مؤمنون حتما رستگار شدند. مؤمنون کیا هستند؟ 1. الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونها که در نمازشون فروتنند. نفرمود الذين يصلون، فرمود الذين هم في صلاتهم خاشعون. چه کسی در نمازش خاشع است؟ داشته باشید، تمام میکنم برمیگردم به این. 2. والذین هم عن اللغو معرضون، آنها که از لغو پرهیز میکنند. لغو چیه؟ کار بیهوده، کار بیفایده، کار بیارزش. نگاه کنید در طول روز چقدر ما لغو میکنیم، چقدر لغو میگیم. مؤمن کسی است که از لغو پرهیز میکند. 3. والذین هم للزکات فاعلون، اونها که در راه خدا انفاق میکنند. این زکات، اعم از زکات فقهی، خمس، کفاره، نذر، صدقه، واجب، مستحب، اونها که در راه خدا انفاق میکنند. بعدیش، 4، یک امر جنسی است. مؤمن کسی است که برای روابط جنسیش تعریف مشخص دارد، حد و حدود مشخص دارد. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. آنها که به حافظ شرمگاه هایشان هستند مگر نسبت به همسرانشان و کسانی که اون زمان در حکم همسر بوده است، کنیز که تمام شده است. اگر کسی با همسرش رابطه داشت فانهم غیر ملومین، او سرزنش نمی شود. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، هر رابطه جنسی خارج از ازدواج شرعی فاولئک هم العادون، اینها تجاوزگرانند. کسی که خارج از ازدواج شرعی رابطه جنسی برقرار کرده است از حدود الهی تجاوز کرده است. خانواده اسلامی یک مرد است و یک زن. غیر از آیات سوره لوط، این آیه مفادش کاملا مشخص است. والذینهم صفت پنجم والذینهم لاماناتهم و عهدهم راؤون. دیگه روایت هم نیست، متن قرآن است. مؤمن بودن امانتداری لازمه شه، مؤمن بودن وفای به عهد لازمه اش است. آنها که به اماناتشان و وعده هایشان رعایتگرانند. اگر به امانتداری نکردی یعنی در عمل مؤمن نبودی، اگر قول دادی، قرارداد نوشتی، زیرش زدی یعنی ایمانت را نقض کردی. دوباره اولیش والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اونها که نمازهایشان را حفاظت میکنن. حفاظت نماز چیست؟ میخونن، قضا نمیشود، درست میخوانند، سر وقت میخوانند. پس مؤمن از 8 صفتی که خدا اینجا ذکر کرد، اولی آخرش شد نماز، حافظ نماز بودن، خشوع در نماز کردن. اینا وارثند. اینها چی ارث میبرند؟ فردوس الهی را، جنت خدا را، بهشت او را به ارث میبرند. خب حالا مهمترین نکته، آمده ایم استفاده کنیم از محضر قرآن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون یعنی چی؟ خشوع یعنی چی؟ خشوع چیست؟ در لغت خشوع و خضوع و طمأنینه و سکینه و سکون همه یک معنا میدهد. یعنی اونها که وقتی نماز میخوانند به زبان خودمانی حال میکنند. یه وقتی نماز میخوانی میگه آخیش راحت شدم، یه وقتم نماز میخوانی لذت میبری، دلت میخواد طولانی تر بشه. وقتی داری با معشوقت سخن میگی اصلا نمیفهمی زمان چجوری میگذره. یه دفعه می چند ساعت گذشته، راز و نیاز تو، مغازله تو با او طول کشیده. اما وقتی با خدای خودت هستی، اگر راز و نیاز باشد دلت میخواد طولانی تر باشد. از مجموع البیان نقل کردم نکاتی رو که خشوع و خذول و تذلل و فروتنی به یک معنا گرفته شدند. علامه طباطبایی در المیزان خشوع رو به حضور در مقابل یک قدرتمند تعبیر کرده که انسان مسحور قدرت او می شود و از فرط قدرت او متوجه هیچ چیز نیست، توجه وی همه معطوف او گشته و او از هر جای دیگر قطع شده است. خشوع یعنی آنچنان مسحور خداوند شده باشی که حواست از همه غیر خدا قطع شده باشد. خشوع نهایی را علی ابن ابی طالب داشت که پزشک تیر از پایش کشید و او متوجه نشد، بیهوشش هم نکرده بودن، متوجه نشد. این میشه خوش نهایت خشوع. حالا نمیگیم ماها نمیتونیم به اونجا برسیم، ولی حداقل میتوانیم کاری کنیم که از غیر او غافل باشیم. برای شکل عملش هم امام صادق علیه السلام توضیح دادن که وقتی به نماز ایستادی دلت را به خدا متوجه کن، کوشش کن به چیز دیگری فکر نکنی، گردنت را فروتنانه به پایین بینداز، گوشه چشمت را به این سو آن سو ننگر، فقط به سجدگاهت نگاه کن. اگر این شد، این مقدمات عادی یک خشوع نماز با خشوع می شود. اگر با شتاب نماز خواندیم، هنوز سر به مهر نگذاشته، سر به سجده نگذاشته، سر برداشتیم، با شتاب نماز خواندیم، خواب آلوده نماز خواندیم، با کسالت نماز خواندیم، اینا نماز خاشعانه نیست. نماز خاشعانه هیچ کدام از این صفتها رو ندارد. گفتم نماز قالبی دارد، روحی دارد. قالب نماز تکبیرت الاحرام و قیام و قعود و رکوع و سجود و ذکر و تسبیح و امثال هم است. جان نماز، روح نماز یاد اوست. همه اینها انجام شده است تا ما به اون یاد نائل شویم، به اون تجربه نائل شویم، جرقه‌ای در قلبمان بزند و بیدار شویم. حالا چند تا راه عملی هم برای حضور قلب، برای خشوع. یادمان باشد که متاع دنیا واقعا قلیل است. باور کنیم همه دنیا را به ما بدهند باز چیز کمی است. در مقابل عظمت خدا و عظمت خدا بیش از آن است که میپنداریم. از مشغله‌های روزمره در وقت عبادت حداقل پرهیز کنیم. اگر وسط مسئله حل کردنی هستیم، وسط کاری هستیم، آمده ایم، حداقل برای لحظات خودمون رو از اون بکشیم بیرون. محل مناسبی برای نماز خواندنمان پیدا کنیم. هم در محل کار میتوان یه گوشه دنجی پیدا کرد برای نماز خواندن، هم در خانه ساکت ترین جا را، ساده ترین جا را و مناسب ترین جا را برای نماز انتخاب کرد. از گناه پرهیز کنیم. در دعای کمیل گناهانی شماره شده است که جلو استجابت دعا و قبول نماز را میگیرد. از اون گناهان را مرتکب نشویم. به معنی نماز و به فلسفه نماز فکر کنیم. برخی مستحبات نماز، به خصوص اون چیزی که قبل از نماز انجام میشه، به ما کمک میکند تا نماز خاشعانه‌ای به جا بیاوریم. و انتهای روز، انتهای هفته، مراقبت، محاسبه، برنامه ریزی، تمرین، استمرار، پیگیری که ببینیم نمازهای امروز ما، این هفته ما، امسال ما نسبت به گذشته بهتر شده است یا نه. اگر شده به خودمون جایزه بدیم، نشده کوشش بیشتری کنیم تا اینکه نمازمان خاشعانه باشد. جای دیگری که در درباره نماز مثل سوره مؤمنون توصیف شده است و دوباره دو تا صفت دیگه در مورد نماز آمده، بسیار آموزنده، سوره معارج است. سوره معارج این آیاتش جز زیباترین آیاتی است که هم صفات مؤمنین درش آمده، هم دوباره دو صفت اولی و آخری در مورد نماز است. خب اینا اهمیت مسئله را میرساند و تکرار هم نیست. انسان هلوع خلق شده است، حریص است، ما حریص خلق شده ایم. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی شر ما را مس میکند، یک چیز ناملایمی سراغ ما میآید، جزع و فزع میکنیم. اذا مسه الخير منوعا، وقتی خیر به دست ما میرسد، دیگران را از اون منع میکنیم، نمیگذاریم مال منه تنها، نه مال دیگرانه. الا المصلین، مگر نمازگزاران، که نمازگزاران نسبت به این خیر و شری که بهشون رسیده گونه دیگری هستند. الذین هم فی صلاتهم دائمون، آنها که در نمازشان دائمی هستند. این چیزی شبیه محافظت در نماز، همیشه نماز میخوانند، همیشه نماز میخوانند، نه این از صبح تا شب نماز میخوانند، یعنی همین 5 تا نمازی که خدا به گردنشون گذاشته همیشه میخوانند، کاهل نیستند، مثل سوره ماعون که الان بهش میرسیم، اهل سهلنگاری نیستند، ساهون نیستند، همیشه نماز میخوانند، یک در میون نماز نمیخوانند، همواره این 5 نماز فریضه را به جا می آورند. این الذین هم فی صلاتهم دائمون و الذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونها که دارند بشنوند. این نمازگزار واقعی کسی است که مالی را که خدا به امانت به او داده است میداند بخشی از او متعلق به سائلان و محرومان است. این امانت مما رزقناهم است، مال اوست. دست من چند سباه دنیا امانت است، من میباید با شرکای خود که محرومان و سائلان هستند پول رو تقسیم کنم. زکات سهم آنهاست، ندهیم مالمان با حرام آغشته شده. انفاق نکردیم، مهم نیست تو به کسی قائل اعتقاد داری یا نداری، خدا را که قبول داری، مستمند را هم که میبینی مستقیم به مستمند و فقیر بده، لازم نیست، نوشتم منتشر هم کردم، مجتهدان مراجع در خمس و زکات و وجوهات شرعیه طریقیت دارند، موضوعیت ندارند. موضوعیت رساندن پول به نام خدا به دست مستمند است. اعتقاد نداری خودت بده، اما بده، ندهی اینجا مشغول ذمه خواهی بود. حق دیگری است، حق نه من، حق محروم و سائل است. والذین یصدقون بیوم الدین، آنها که روز یوم الدین، روز آخرت، معاد رو تصدیق میکنند، آنها که از عذاب پروردگانشان خائفند، مشفقند، میترسند. ان عذاب ربهم غیر معمون، هیچ ایمنی نیست. اگر گناه کرده باشیم، توبه نکرده باشیم، استغفار نکرده باشیم، ایمنی از عذاب نخواهد بود. دوباره مباحث عفت و نجابت جنسی که توضیحش رو دادم عیناً اینجا هم ذکر شده با همون مضمون. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، دوباره امانتداری، وفای به عهد. جدید، والذین هم بشهاداتهم قائمون، آنها که اگر چیزی را شاهد بودند قیام به شهادت میکنند، کتمان شهادت نمیکنند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آنها که حافظ نمازشان هستند. پس دوام با حفظ دو تا مطلب است. ادامه میدهد، نگاهبان و حافظ نمازشان هست. این همه تأکید برای بهشتیان برای چیست؟ برای که به ما یاد بدهد من راز و نیاز بندم با خود را دوست میدارم، با من سخن بگویید، با من عاشقانه سخن بگویید، من به سخن شما پاسخ میدهم. اما سه خوره نماز: سهل‌انگاری، کسالت، ریا. با کسالت نماز خوندن، با مسامحه نماز خوندن، ریاکاران نماز خوندن، همه ثواب را از دست میدهد. گفتیم خدا غیور است، غیرتمند است. اگر کسی را با او شریک کرده ای، تمام نماز را به او میدهد، تمام ثواب را به او میدهد، هیچی برای خودش بر نمیدارد. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون، آنها که در نماز سهل‌انگاری میکنند یا حدود و ثغور نماز را درست به جا نمی آورند، وضو نمی گیرند، غسل نمی کنند، شرایط یک نماز درست را رعایت نمی کنند و از همه مهمتر در نماز به یاد خدا نیستند. همه کالبد نماز را رعایت می کند اما دلش با خدا نیست، مسامحه می کند، سهل انگاری می کند. آنها که ریا می کند، چرا نماز می خوانی؟ قرار درجه بگیرم، قرار ارتقا پیدا بکنم. خب بسیار خوب، وقتی ارتقا پیدا کردی ثوابتو گرفتی دیگه، از خدا چیزی نمیخوای. در صفات منافقین هم آمده است: اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس، وقتی نماز میخوانند با کسالت نماز میخوانند، زورکی نماز میخوانند، برای مردم ریا میکنند. ما که منافق نیستیم، با خدا میخوایم رو دست یک رو راست باشیم، بنابراین نباید این صفات رو داشته باشیم. یه آیه بود این رمضان، من نکتش رو درک کردم. هر بار که آدم قرآن رو میخونه یه چیز جدید پیدا میکنه. من قبلا با قسمت اولش نگاه میکردم، حالا دیدم این نکته اصلیش قسمت دومش بوده نه اولش. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید نماز نخونید. خب نحوه نزول آیات به گونه ای بوده که اول نماز واجب شده، بعدن نوشیدن مشروب الکلی حرام شده. این قبلا من میفهمیدم، اما زیلش حتی تعلمو ما تقولون، وقتی تا بفهمید چی میگید. نکته جدید این شد که مستی فقط مستی مادی که نیست، مستی معنوی هم هست. گاهی وقتا ما مست دنیاییم، نمیفهمیم تو نماز چی میگیم. مشروب نخوردم اما مست کارمم، مست خانوادمم، مست جاه و مقامم هستم، نمیفهمم چه میگویم. خدا میگه نه، وقتی نمیفهمید چه میگویید نماز نخونید، به یک وقتی چند دقیقه صبر بکنید تا بفهمید چی میگید. در وقت مستی و وقتی که متوجه نیستیم چه بر زبان میآوریم، نمازت ارزشی ندارد. قرار نیست اسقاط تکلیف بکنی، نزد او وایسی فقط زبون تو تکون بدی، قراره با او درست سخن بگی و او بفهمه داری باش سخن میگی. مثل که رفتیم پیش معشوق، حالا ضبط صوت گذاشتن، اون داره حرف میزنه، ما که قرار نیست اینجوری صحبت بکنی. یا این آیه را عرض کنم و بعد یک نکته دیگه برزم تمام کنم. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، نمازهایتان را محافظت کنید، به خصوص صلات وسطا را، و با قنوت و خشوع و خضوع نماز بگذارید. صلات وسطا چه صلاتیه؟ برخی مفسرین گفتن منظور نماز ظهر است، برخی گفتن روز قمری از مغرب شروع می شود، مغرب و عشا دو تا این طرف و بعدش ظهر و عصرش هم اون طرف نماز وسط می شود صبح. بین پنج نماز اگر از اول از مغرب شروع بکن، واقعش هم بیشترین نمازی که تلفات میگیره نماز صبح، نوعاً خوابمون میبره، برای همین این احتیاج داشته خدا یه تکمله بزنه حواستون به نماز صبح هم باشه. اگه به ما بگن فلانجا مثلا کوپن میدن، حالا وقتی تو ایران کوپن مرغ بود، حالا اینجا بلک فرایدی هست، یه چیزی مثلا حسابی چیز حراجه، میبینی همه کله سر پا میشن میرن اونجا. حالا اگه بگن بابا خدای تو هم همچون چیزی داره سیل کرده، ثواب میده، صبح پاشو، باور میکنی؟ باید باور کنیم دیگه، اگه مؤمنین قاعدتا باید باور کنیم. خب حالا اون نکته که میخوام یه ذره بیشتر روش توضیح بدم، حالا نکات دیگه هم دارم دیگه اگه فرصت نشد هیچ، اما این یکی باید بماند، یکی حتما باید بگم. نماز در خانواده، این آیات رو که میبینید آیات قرآن درباره وظایف اعضای خانواده، درباره نماز دیگر اعضای خانواده است. یه آیه و دو آیه هم نیست، یکی یکی میخونم خودتون قضاوت بکنید. حضرت ابراهیم وقتی دعا میکنه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا مرا نمازگزار بکن و از فرزندانم، از فرزندانم هم اونها رو هم نمازگزار بکن. پس دعا که میکنیم فقط برای خودمون نمیکنیم، برای ذریه‌مون هم میکنیم، برای بچه هامون هم میکنیم، برای نوه هامون هم میکنیم، برای کسانی که از نسل ما هستن دعا میکنیم. خدای دعای ما رو بپذیر. اسماعیل صادق الوعد، دو اسماعیل داریم، یکیش فرزند ابراهیم، دیگری اسماعیل مشهور به اسماعیل صادق الوعد. و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا، خانوادهش را به نماز و انفاق امر می کرد، او نزد خدا، خدا از او راضی بود. خب من و تو خانوادمون رو، شوهرمون رو، خانممون رو، بچه هامون رو، خواهرمون رو، برادرمون رو توصیه به نماز و انفاق میکنیم؟ یا همه هر کسی هر کاری دلش خواست بکند، ما چه مسئولیتی داریم؟ از همه اینها مهمتر، و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، خانت را، خانوادت را، اهلت را به نماز امر کن، استقامت کن بر این مسئله، شکیبا باش، از رو نرو، ادامه بده. امر کردن منظور بخشنامه صادر کردن نیستا، بنده پدرت هستم به تو دستور میدم نماز بخون. خب نمیخونه، اینجوری هم بهش بگی نمیخونه. من مادرت هستم به دستور میدم، باید راهش رو پیدا بکنی. امر مهم، مثل امر به معروف و نهی از منکرم، امرش همین گونه است. مهم اینه که من راهی پیدا بکنم که بتونم معروف و منکر رو تو جامعه برقرار بکنم. بچه رو از راه خودش باید نماز خون کرد. یه بار میاریش جایزه بهش میدی، یه بار میگی من دارم میخونم تو هم بیا کنار من بیس، یه بار میگی مادر من دلم میشکنه اگه تو نماز نخونی، ها حقم رو حلالت نمی کنم. و هر راه، هر کسی راهش رو بلده نسبت به فرزند خودش. و از همه مهمتر این که در عمل خودش بچه ببینه که با زبان امر نمی کنه. برای مادر نماز مهمه، برای پدر نماز مهمه. اگه برای من و تو مهم بود بچه هم برای نماز تره خورد میکنه. وقتی میبینیم ما کاهلی کردیم بچه نمیخونه، میگه اگه مهم بود که خودشون میکردن. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، آیه 142 سوره طه. حضرت لقمان هم به پسرش امر میکند، یا بنی اقم الصلاة، فرزندم پسرکم نماز برپا دار. این سبک زندگی مؤمنانه است. هممون موظف هستیم خانوادهمون رو به هر نحوی که صلاح میدانیم با نماز، با روزه، با زکات آشنا بکنیم. آخرین عرض من که حالا این دوستمونم که دیگه ببندیم بحث رو، این رو من روز جمعه گفتم ولی خب اونجا جمعیت چندانی نبود، امروز تکرار میکنم با عرض معذرت از اونها، فقط اشاره میکنم آیاتش رو، همین اشاره وار رد میشم. ما شیعیان یه رسم خیلی خوبی داریم، شبای جمعه دور هم جمع میشیم، دعای کمیل میخوانیم و دعایی که مولای من امیرالمؤمنین با خدا زمزمه میکرده در سجده ما بر زبان میرانیم. چه رسم خوبی است، از پدرانمون داریم، خدا حفظشون کنه، ما رو هم با این آشنا کرده. اما در قرآن یه سوره هست به نام سوره جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. وقتی نماز روز جمعه شنیدی، کار و کسب رو ترک کن، بشتاب برای نماز. باور کنید این لسان وجوب است، نماز جمعه واجب است. حالا برخی فقهای ما به نظرشون رسیده که این فقط مال دوران حضور امام است، حضور امام غایب است، هر وقت بودن در رکاب ایشون، حالا نیستن، بنابراین نماز واجب نیست. این به نظر بنده نادرست است. مسلمانان اهل سنت چند رسم خوب دارن، یکی از رسوم خوبشون برگزاری با شکوه نماز جمعه است و ما شرمنده ایم که یکی از مهمترین تکالیف دینی من را به بهانه های نه چندان موجه بر زمین گذاشتیم. لازم نیست امام جمعه حتما یک روحانی باشد، یک مجتهد باشد، یک فرد مشخصی باشد. می توانید هر هفته یکی از مؤمنین امام جمعه باشد و خودش به تقوا دعوت بکند، سوره از قرآن را بخواند، چند نکته دینی بگوید و با دو خطبه و این جای نماز ظهر را می گیرد. بر کسانی که در تا شعاع اون زمان در گذشته می شده دو فرسخی، به نظر بنده در زمان ما تا حدود 200 کیلومتریش نماز جمعه برگزار می شود، بر او واجب است در این نماز شرکت کند. به نظر من نماز جمعه واجب تعیینی است، نه واجب تخییری. این سه آیه قرآن اونقدر قوی است، پیغمبر استادند نماز جمعه خواندند، یک کسی صدای حراج می زند، نمازگزاران پراکنده میشوند، میرن سراغ اون، خدا اونها رو نهی میکند، میگه خجالت بکشید، پیغمبرش رو تنها گذاشتید، میرید دنبال خرید و فروش، دنبال متاع بی ارزش دنیا. خب من و شما این نه شامل امروز من و شما میشود، صلات اذان روز جمعه پخش میشود، اما انگار رنگار به من و شماست، این کک من هم نمیگذد. انگار این آیات چطور بقیه آیات قرآن مال ظهور امام نیست، پرداخت وجوهات شرعیه اگر اینجوریه اونم بگذارید وقتی امام تشریف آوردن بپردازید، جهادم بگید وقتی ایشون آمدن. خب ما همه احکامو که نمیتونیم تعطیل بکنیم. این حکم قطعا عبادتی است که میباید برگزار بشود و همچنانی که حضور در یک نماز جمعه نشان میدهد که هفتگی در این منطقه چند مسلمانند و چه عظمتی دارند، ای کاش ما هم چنین داشته باشیم. من وقتی میبینم در اطرافم اونجایی که هستم نماز جمعه شیعی نیست، مقیدم در نماز جمعه اهل سنت شرکت میکنم و معتقد هستم این نماز قطعاً مورد رضایت خداوند است، چرا که عمل به دستور او در قرآن کریم است. آخرین عرضم هم این که در نمازهای جماعت شرکت کنید، کوشش کنید در غیر از زمان سفر و عذر نمازهایتان را در پنج وقت به جا بیاورید. نماز پرچم دین ماست، هرچه با شکوه تر برگزار شود قطعا شکوه بیشتری برای دین ما خواهد بود. نمازهای عید فطر توی منطقه‌ای که من هستم 10,000 نفر مسلمان در چند سانس شرکت میکنه، واقعا وقتی انسان میبیند پر در میآورد. اگر در شما هم در نماز عید فطرتان، در نمازهای جمعه تان، در نمازهای جماعتتان چنین شکوهی را به همه نشان بدهید، قطعا مورد رضایت خداوند خواهد بود. من یک دعا میکنم، خدایا ما را و ذریه ما را از نمازگزاران قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.